المشهور بين الفقهاء تقديم الواجب في العنوان الأولي على الواجب في العنوان الثاني. تقديم الواجب في العنوان الثاني على الواجب في العنوان الأولي. بل جميع الأحكام الثانوية عندهم تقدموا على الأحكام الأولية في جميع الموارد، لكن يستفاد من بعض عكس ذلك مستدلاً بمسألة عند الدوران بين الحج والنافل. لتنبيه ذلك ينبغي بيان أقسام الواجب بالعنوان الثاني. قلنا هي على ثلاثة أقسام، قسم منها لوحظ في دليلها أن لا يكون فعل واجب فعل محرم أو ترك واجب، أن لا يكون موجبا لتحليل حرام أو تحريم حرام، كالواجب النذر والقسم والعهد. من هنا اعتبر الفقهاء في النذر أن يكون متعلقه راجحا عند الشرع فلا يكون مجهولا. القسم الثاني ما كان دليلها ناظرا الى كيفيه تشريع الحب في الاحكام الاوليه، كدليل نفي الحرج والضرر، فان قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرجين ناظرا الى ادله الاحكام الاوليه وناطقا وينادي بأن الله تعالى إنما جعل الأحكام الأولية ما لم يعرض على متعلقاتها وموضوعاتها إنظام الحرج والضرر، فأن الشارع شرع الأحكام الأولية بكيفية من لدن إلغائها وتشريعها كانت مبيغة بغير مورد الحرجي والذرري. هذا قسم من الأحكام الثانوية، فأدلة هذه الأحكام الثانوية حاكمة على الأحكام الأولية كما أشار إليه صاحب الكفاية في مرمة التعادل والتنجيل في أوائله بتبيين ماهية الحكومة، لأن من أقسام الحكومة ما كان بحيث أرد على الغرب، يعني دليل الحاكم والمحكوم بحيث أرد على الغرب رفق بينهما كأدلة نفي الحرج والضرر. القسم الثاني أيضا مما يقدم على الأحكام الأولية ويكون من قبيل الأحكام الحكومية الصادرة من الفقيه، وذلك أيضا من قبيل القسم الثاني، بمعنى أن أدلة ولاية الفقيه إذا لوحدت مع أدلة الأحكام الأولية وفق الغرض بين هذه الأدلة وتلك الأدلة، وفق الغرض إذا لاحظ أدلة بداية الفقيه وأدلة الأحكام الأولية وفق بينهما، يوفق بينهما، فأن يقدم أدلة بداية التقييد على جميع أدلة الأحكام الأولية بملاك أن هذه الأدلة يعني أدلة بداية التقييد إنما تدل على تشريع الحكم، يعني تشريع ولاية الفقيه على الحكم بغرض حفظ سائر الأحكام وصيانة الدين وصيانة سائر الأحكام، كما أن ولاية الأئمة عليهم السلام على الحكومة أيضا يكون من قبيل ذلك، على الحكم يكون من قبيل ذلك. كذلك ولاية الفقيه إنما شرعت لغرض صيانة سائر أحكام الدين، فإذا عدم العرف هذه الخصوصية هذا الغرض هذا الملاك في تشريع ولاية الفقيه لا محالة يقدم هذه الأدلة على أدلة الأحكام الأولية عند دبران بملاك أن أدلة الولاية وإنما تدل على تشريع الولاية لغرض حفظ سائر أحكام الدين وصيانتها عن الاندراس. من أجل ذلك يوافق بينهما التوفيق بين الدليلين، تارة يكون بملاك كيفية التشريع كما في أدلة الضرر والحرج، وأخرى بهذا الملاك، يعني بملاك كون أحدهما لأجل تشريعه تكون لأجل حفظ سائر الأحكام. فالحافظ يقدمون على المحفوظ إن الدوران بينهما. وأما والوجه في تقديم الأحكام الثانوية كما قال المشهور تقديم الواجبات الثانوية على الواجبات الأولية هو هذا، يعني في الحقيقة يدعو إلى نوع من الحكومة، التوفيق العرفي بين الدليل الحاكم والمحكوم، هذا هو الوقت في تقديم أدلة الأحكام الثانوية على أدلة الأحكام الأولية. و اما ما قال بعض المحققين من أنه إذا تحققت المزاحمة و التضاحم بين الحج الواجب بالاستطاعة و بين الحج الواجب بالنذر يقدم حج الواجب بالحكم الأولي، ففي الحقيقة في مثل هذه السورة نعلم قطعا انصراف دليل الحكم الثانوي يعني دليل وجود الوفاء عن موارد تضاهمها او تخالفها او دبرانها مع الحكم الاولی، و ذلك ان أدلة وجود الوفاء في نفسها قاصرة عن إفادة وجوب الوفاء وجوب فعل المنظور إذا كان منجرا موجبا لترك واجب أو فعل حرام، فإلا يلزم نقض غرض التشريع في الأحكام الأولية. لأجل هذه الأصول الذاتي في دليل وجوب الوفاء عند التضاحم يقدم الواجب الأولي، لأن هذا الدليل بنفسه قاصر، من أجل ذلك لا فرق بين صورة التضاحم و بين مخالفة العمدي، به نظر ما يوجب ترك الواجب عمدا لا فرق بينه و بين التضاحم. تفسیر این که در اینجا یک عنوان کرد این قاعده رو یک کلی رو با کبرای تقدیم احکام یا واجبات ثانویه بر واجبات اولیه عند الدبران بینهما، اگر دائر شد جایی بین یک واجب عنوان ثانوی و واجب اولی، مثل این که فرض کنید که اگر چنانچه بخواهیم یک حجی را یا یک صومی را بگیریم انجام بدیم این موجب ضرر بشه، خب ارتکاب فعل مضر مشروع نیست، در شرع جعل نشده بلکه حتی نهی هم دارد، از اون طرف انجام این فعل واجب هست، حج است، صوم، زکات، حالا اینجا دوران میشه. این قاعده به ما میگه که اون واجب اولی مقدم نیست، این ثانوی مقدمه. یعنی به این معنی که واجب است که شما حفظ بکنی نفس رو از ضرر، و در دوران به اون عنوان ثانوی، اون حکمی که عنوان ثانوی دارد مقدمه انجامش. یعنی حالا چه مخالفت واجب باشد، چه بفرمایید که مخالفت حرام، فرقی ندارد، حکمان دیگه. از کدیم که برای تحقیق این مطلب ما باید اقسام این واجبات ثانویه رو تحلیل بکنیم، تحقیق بکنیم، معلوم بشه که اینا چه مداکی واجب شدن. اسم اول عرض بکنم که اون واجبات ثانویه‌ای هستن که اینا اصلا اساساً دلیل تشریعشون و دلیل وجوبشان اون به گونه‌ای دلیل دلالت دارد که متفاهم و عرفی از اون دلیل و حسب فهم این است که در صورتی این وجوب تشریع میشد که موجب مخالفت با اون واجب اولی نشه، موجب ترک واجب نشه، موجب فعل حرام نشه، و اون مثل ادله وجوب وفا و عهد و نذر و قسم میشه. تا خب شارع فرمود که وفا رو عهد بکنید، یجب الوفا بالنذر و وفو بالنذور بالعهد، تمام این ادله. اینجا اگر بخواد که موارد مخالفت با احکام اولیه رو واجب شامل بشه، این نقض غرض تشریع اون احکام اولیه لازم میاد. برگز شاره نمیخواد با این مواردی که خودش قبلا تشریع کرده احکام اولیه رو نقض بکنه. معلوم میشه که وقتی که افت اون عدد رو ملاحظه میکنه، بنای شاره رو که حکمت داشته تعلق گرفته، لذا این دلیل وجوب وفا رو قاصر میبینه از این که در جایی که مزاحممون بشه، مخالفمون بشه، هم شامل بشه. شامل نمیشه. لذا این محقق مذکور ما همین رو قبول دارن، البته همه قبول دارن که اگر چنانچه دائر بشه بین حج واجب و بین حج منظور، این دلیل حج منظور که حج نذر کرده نمیتونه ذاتاً اصلا اطلاق داشته باشه اون صورت مزاحمت با حج واجب رو، چون فصل موسم هست. خب البته دلیل وجوب وفا به نذر اصلا اون جایی که واجب اولی باید ترک بشه رو از اول شامل اون چاقا نمیشه، چون دلیل وجوب وفا که حکم اولی است اطلاق داره، بدون شک و تردید چیزی که شما نذر بکنی به خلافشو نکنی. ولی این دلیل اگر بخواد اون رو شامل بشه، لازم میاد نقض اون حکم اولی، چون ثانوی هست دیگه. یعنی به عنوان این که شما خودت این رو نذر کردید، عهد کردی، الان وفاست که این رو واجب است که وفا بکنی، چون به این عنوانه، خب وفای به عهد بشر رو خدای تعالی اون زمانی میکنه که اون احکام خودش رو که قبلا تشریع کرده نقض یا آقا نکنه. جز به این که فرمود امام شرط الله قبل شرط کام، توجه فرمودید همینه که یعنی اصلا وقتی که دو تا دلیل رو غرف هم میفهمه، غیر از این نمیفهمه، همه رو میفهمن. جمع بین دلیل وجود و فایل به نظر با اون دلیل اولی جز این نیست.
تحصیل قدر تحصیل
بله همینطوره کاملا که اون دفعه هم اشاره کرده بودیم، در حقیقت تقدم دارد. یعنی اصلا غرف غیر از این نمیفهمد، لذا تعارضی در بین نمیشد. اتفاق نفسه این در تمام مواردی که جمع هست همین طوره، ولی که متهمتا گفته میشه، یعنی یک تعارض بدوی داره، بدوی داره دیگه، ابتدایی داره. بعد از اینکه عرف جمع کرد، طبعا ما باید بگیم این تقدمه، یعنی چون جمع عرفی دارد، عرف وقتی این رو ملاحظه میکند اون رو شامل نمیبیند، یعنی متقدم میبیند دیگه، تقدمه. تخصیص هم همینه، مگر تخصیص تعارض بدوی نداره؟ عرف مگه جمع نمیکنه؟ ولی من از اولی تخصیص گفتم، تخصیص تفعیل دیگه، مثل تقدیم. تخصیص اصلا تعارضی نداره، چون قرینه عقلیه باید در تخصیص باشه. نه نداره، با ملاحظه به دلیل شرعی عرض کردیم. ببینید آقا، یه موقع است که قرینه عقلیه وجود دارد،
از اول که اشاره دارد دلیل اولی در دلیل اولی اون واجب حج و صوم و صلات رو جلب میکند، آقا از اول اصلا این از لب مبارکش بیرون میاد، اصلا از سینهش وقتی که این بیرون میاد این انشاء و به صورت صوت جوهر صوت یا مکتوب به مخاطبین القا میکنه، از اول این محفوظ به قرینه عقلیه است. از اول یعنی اصلا ظهورش منعقد چی آقا به برنایی؟
نمیشه.
تخصص اینه، اجازه بدید، اما اینجا نیست. چرا؟ چون این از اول که دارد اون خطاب منعقد میکند، این دلیل تخصیص هنوز وجود نداره. توجه فرمودی؟ یا اگرم داشته باشد همه مخاطبینش که معلوم نیست اطلاع داشته باشن فعل مجلس که مانع انعقاد ظهور باشد، مگر اینکه متصل باشد. متصل قبول داریم، بله متصل اگر باشد این مخصص ما، اون چه خود متکلم وصف کرده به این، اصلا این خود مخصص متصل گفتن مانع از ظهور این لفظ در عموم میشد، اما در مخصص منفصل اینطور چی آقا نیست، گفتن که مضمون استعمالیش منعقد میشد، یک تا بعدی نیشد. مخصص
میشه که تقدم
بله تقدیم هست، اما تقدیمی است که نه از باب تعارض، یعنی عرف تقدیم جمع عرفی دیگه، در تمام مواد جمع عرفی چون عرف یکی رو قرینه میبینه دیگه اینو ذل قرینه، لا محاله اون تخالف بدبی که در ذهنش میاد خود به خود این تخالف چی است آقا مرتفع میشه. البته بعد از اطلاع از این دلیل تخصیص میشه تقدیم، چون دلیل خارجی است آخه، مخصص منفصل دلیل خارجی نیست، خارجی است دیگه، قرینه داخلیه نیست که متکلم در این القا الان محفوظ به قرینه باشی کلام بود اتفاق فرمودی، مگر اینکه فل مجلس تخصیص رو بگه، خب البته این قرینه داخلی میشه. لذا گفتن آقایون فرق بین مخصص متصل و منفصل همینه دیگه. خب این یک قسمه که اصلا اساسا ادله‌ای که مثل از قبیل وجوب و غایب نظر و عهد و قسم باشد، با اتفاق به اینکه ادله شرعی اولیه برای همه مخاطبین شعاره معلومه که شعاره ادله اولیه احکام رو جمع کرده، در اتفاق اینا هست توجه فرمودید، اصلا کعنه خودش قرینه است که وقتی که دلیل وجوب وفا میاد فن حقیقه، باز هم ما اینو میخوام به شما عرض بکنیم که در حدی معلوم است که صلاحیت قرینیت هم برای انصراف هم چی آقا؟ حتی داره، چون کی از نداند که شعار مقدس احکام اولیه جعل کرده در شهر؟ معلوم نیست داره همه؟ که معلومه دیگه، وقتی که عدل دلیل وجوب وفا رو میبیند ذهنش زود میرد به اون عدله اولیه، اونجا چی؟ اگه با اون تصادم بکنه چی؟ اشاره قبلا اون رو جذب کرده، تشریح کرده احکام اولیه رو، طبعا این باید به گونه‌ای باشد که معارض و مزاحم و اونها رو صدمه و ضرر چی آقا نزنه، نقض غرض تشریح اونها نباشد. لامحاله این به ذهنش میاد منصرف میشد. بله قرینه عقلی فقط دلیل قرینه صارفه نیست. آی اتفاق بفرمایید، گفتن فقهای ما اصولین ما که علاوه بر دلیل عقلی اگر قرینه عرفیه عادیه باشد، ارتکاز باشد، کثرت استعمال باشد، توجه فرمودید، اونها هم به نحو قرینه صارفه هست، اما اصطلاح تخصص فقط در جایی است که قرینه عامه عقلیه باشد، در اصطلاح اصولی است دیگه، در موارد انصراف اسمش رو تخصص چی آقا؟ انصراف دو قسمه، یه انصرافی است که به حکم قرینه عامه عقلیه هست، مثل قدرت و علم و کذا و کذا، اون تعبیر میکنن به چی آقا؟ تخصص. و علاوه بر قرینه صارفه خاصه باشد، این یادو رو یا بین تخصیص یا بین حکومت یا ورود داخل در یکی نقصان میشد. قسم دوم از اقسام احکام ثانویه که قسم اول بود عرض کردیم، قسم دوم اونجاییست که به این ملاکی که نقض غرض تشریع باشد اگر عنایت بفرمایید، به اون ملاک نیست، به ملاک دیگری است. ملاک دیگر چیه؟ این است که دو تا دلیل رو وقتی که به عرف عرض بکنه این دو تا رو میبینه عرف میگه آه این دلیل دومی میخواد این متکلم به ما بفهمونه که من در اون دلیل اولی حکم رو چگونه تشریح کردم، کیفیت تشریح چی بوده. نظر دارد از نظر عرف این دلیل به کیفیت تشریح حکم در اون دلیل چی آقا؟ اولی. این که سال کفایه در همون عوارض تعادل ترجیح حکومت رو تعریف میکنن، میگه بهش کانا اذا ارزا علی الفرق وقت و بین هما، بعد مثال میزنه به دلیل نفی حرج و ضرر. این از این قبیله، یک نوعی از حکومت به این کیفیت که وقتی که دلیل مثلا قول آیه شریفه ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو در نظر بگیری شما و وقت اگر اصطلاف این اصطلاف کانت علال مومین کتابان موقوتا و سایر ادله اولی احکام را یک طرف در نظر بگیرید، وقتی که این دو طرف با هم دیگه لحاظ میکنید چه میفهمید؟ اینطور میفهمید که شارع کهنه با این آیه که ما جعل علیکم فی الدین من حرج میخواد بفهمد که من اونا رو به گونه‌ای جعل کردم که اصلا ذریعه شامل نمیشه. چرا؟ چون دین چیست آقا؟ بله مجموعه احکام دیگه، همه احکام اولیه میشن دین. دین همه احکام اولیه است. دین چیزی جز احکام نیست، احکام. و این احکام اولیه رو میگه من درش حرج قرار ندادم، درش ضرر قرار ندادم. خب این حرج و ضرر خارجی رو که نمیگد که آمین دیم مسلمین مؤمنین لا یزال در خارج در بیرون در زندگیشون ضرر زیاد میخورن، خودش مملکت ضرر میزنن. تجربه فرمودی پس این لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام ما جعل علیکم فی الدین من حرج معنیش نیست که در بیرون اشخاص مبتلا به حرج نمیشن، به ضرر نمیشن. کیس لازم میاد این قرینه قطعی است که مقصود از این لا ما جعل علیکم فی الدین وعای خارج نیست، وعای تشریعه. وقتی که وعای تشریع شد خدای سالا در تشریح پس ضرر و حرج قرار نداد. خب در تشریح چی؟ در تشریح دین. خب این یعنی چی این حرف؟ یعنی این که من تشریح نکردم دین را به گونه ای که شما با عمل به اون احکام اولیه ضرر وارد بشه. باز یعنی چی؟ بیشتر بشه کافت. یعنی آقا تمام احکام اولیه رو من در بر متعلقات و موضوعات ضرری اون احکام اولیه رو جر نکردم. یعنی اون احکام اولیه اگر موضوعاتش ضرری بود، متعلقاتش ضرری بود، اون احکام اولیه غیر مشروعه، اصلا شرع بهش تعلق نگرفته. از اول اصلا پرجل اون رو چی آقا در دفتر تشریع نگرفته. این میشه این قسم دوم، این مقدم حکومت تمام افعال، حالا چه صلات باشه، چه صوم باشه، چه حج باشه، چه هر چی باشه ضرری باشه منتفع میشه مگر یک قسمت از احکام. اون یک قسمت از احکام آقا چیه؟ اونی که در موضوعش ضرر اخذ شده یا ضرر جانی و مالی هر دو، مثل جهاد فی سبیل الله. اون دیگه میفهمیم که چون اگر بخواد اونم داخل این بشه کل اون جهاد میشه لغو، اصلا باطل میشه دیگه، غیر مشروع میشه. یعنی تشریع کل جهاد که اعظم فرائض در دین خداست اون کلا با چی بشه آقا؟ لغو بشه. به خاطر این است که اون خارج میشه، اون اصلا داخل این نیست. باید احکامی باشد که بعضی از مصادیق ضرری است، بعضی از مصادیق غیر ضرری است، تا اینکه لازمه بخواد اون حکم اولی رو از این مصادیق ضرری دفع کند تا اون مصادیق غیر ضرری به همون حکم اولی چی باشن؟ باقی باشن، تا اینکه جعل اون حکم اساسا لغو نشه. مثلا خمس و زکات، نه خمس و زکات ضرر مال جانی نیست، مالی است. خلاصه تو کلام اونی که در ذاتش متعلقش و موضوعش حرج و ضرر اخذ شده داخل در این ضرر و حرج چی آقا؟ نمیشه. اونا کمن معدودن، به عدد انگشتان یک دست هم نمیشن، توجه برمونی. اما بقیه احکام که ده ها و صدها حکم هستن همه اونها این عدل لا ضرر و حرج اونا رو چی آقا؟ میگیره. یعنی اون مصادیقی از اونها که ضرری و حرج باشد از دائره جر چی میشه آقا؟ خارج میشه. وقتی خارج شد، ضرری شد، طبعا خود به خود حکم اولی چی میشه آقا؟ منتفی میشه. این اصلا معنا ندارد مگر اینکه با این مقوله سازگار باشد. چی؟ که حکم ثانوی تقدم دارد بر احکام چی آقا؟ اول حکم ثانوی این قسم بازم تقدم دارد، منطقه مراتب چون قرینه عقلی عامه نیست، از اول که شارع داشت طلاق و جهر میکرد که هنوز این دلیل نیومده بود که میتونست شارع برای ضرری هم حکم جهر بکنه، بله میتونست جهر بکنه، قرینه عقلیه رفت نمیکنه به خاطر اینکه ضرر آخرت و اقام آخرت اصلا با ضرر دنیوی قابل مقایسه هست؟ نه، چاره میتونه ضرر ضرری هم جذب بکنه، میگه ضرر دنیا تحمل بکن برای اینکه از اون عذاب اخروی خارج چی بشی آقا؟ محفوظ بشی. قرینه عقلیه در بین نبود، لذا قرینه حافظه عامه چون نبوده عذاب تخصص چی آقا؟ نیست، میشه تخصیص و حکومت و ورود میشن. این قسم دوم. قسم سوم چی هست آقا؟ قسم سوم اون احکامی هستن که باز هم به این گونه اذا قرزا، یعنی قرزه این حکم ثانوی، دلیل این حکم ثانوی قسم سوم با دلیل حکم اولی و فقط عرص بین آقا بازم بینشون توفیق میده، یکی رو مقدم میکنه. منتها در لا حرج و لا ضرر به ملاک همین نظر و نظارت به کیفیت تشریع بوده، اما این قسم به یک ملاک دیگری توفیق میکند عرص بین آقا، ملاکش فرق میکند. اینجا چیه؟ به ملاک حفظ و حفاظت. آقا اولای آدم هر مکتبی که هستن قانون دارن جمع میکنن، آیا یه قانونی هم جعل نمی کنن که اصل مکتبشون حفظ بکنه؟ قانون بازدارنده هر مکتب و هر محله و هر محله و هر مذهبی از نابودی، از اندراز، از اضمحلال قانونی با جعل بکنن، قانونی با جعل بکنن که این قانونی که جعل کردن خود این قانون عمل به این قانون موجب بشه که اصل مکتب چی آقا؟ حفظ بمونه. شارع اومده قوانینی جعل که قانونی جعل کرده که این قانون اصل مکتب رو حفظ کنه، اصل مکتب رو و اون قانون ولایته. این است که وقتی که سوال میکنه زراره و وقتی که امام فرمود که بنیاد اسلام علی الخمس علی الحج و صوم و جا و زکات و ولایه، در آوردیم روایتش دیگه، زراره سوال کرده که بعد حضرت فرمود و ما نودی احد مثل ما نودی بالولایه، راقبی گفت که لما یبن رسول الله قال لأنها مفتاحهم بلوالی هو بالدلیل علیهم، چون این ولایه مفتاح و کلید اون بقیه هست، والی هم دال بر اینها هست، یعنی اینکه والی هست که باید در اینجا با حکمش دلالت بکند به شما که کجا باید چگونه عمل بکنید که اون احکام حقش ادا بشد و حفظ بشد. خب این مفتاح و نه مفتاح از کردیم دو خصوصیت داره، یکی اول این است که خب این حفظ اقل ما یتبادر رو رزده، مفتاح این است که محافظ گنجینه رو چیکار میکنه آقا؟ حفظ میکنه، کلید نباشه این سمت گفتندو آقا کلید نرسته باشه، گفتندو خان باشه آقا کلید نباشه نرسته باشه اصلا درست باز باشه فایده داره آقا؟ هیچی حفظ نمیکنه، باید کلید داشته باشه که حفظ میکنه. شمع کلید اول چی هست آقا؟ حفظ کردن. پس اولین خاصیت بلاش بید که سایر احکام رو حفظ میکنه و این یک قانون اقلایی هست که این جور حکم باید جلب بشه تا بتواند اصل مکتب و سایر احکام رو چکار بکنه آقا؟ حفظ بکنه، بله. و خاصیت دیگر این است که خاصیت دیگر، معنای دیگر، تفسیر دیگر به برمایید این است که مفتاحانه این است که انه امام علیه السلام هست که ولایت دارد با تشریع احکام، ولایت تشریعی که امام معصوم دارد بیان میکند احکام رو، اوست که به شما باید بگوید که این حج رو چگونه انجام بدید، اوست که باید بگه صلات رو چگونه انجام بدید. اگر امام ولایت بر تشریع و بیان اگر نبود این روایات ائمه علیهم السلام، ما میدونستیم حج صحیح رو چجوری انجام بدیم آقا؟ نماز صحیح رو چجوری بخونیم؟ این برکت ولایت اهل بیت بود که حق تشریع خدا تعالی به اینها داده، ودیعه رسالت رو نبی مکرم به امیرالمومنین و ایشون به اولاد و معصومینشون داده و بیان کردم در این کتاب ها برای ما آمده است، ما تا بدانیم که اونی که بنی الاسلام علیه علی الحج و زکات و الخمس و صلات و صوم اینا چگونه باید انجام بشه تا ادای شکر منعم بشه تا اینکه دفع عقاب بخلی بکنن، اگر نبودن ما میدونستیم که این عبادت چگونه باید انجام بدی آقا؟ ولوالی هو الدلیل علیه، یعنی الامام دلیل بر این فرائض هست. اینم تفسیر دوم. تفسیر دوم بسیار عالی هست، خیلی خوب هست، اما این کلام، کلام الملوک، ملوک الکلام، این تاب رو دارد، این اطلاق رو دارد که هر دو تفسیر و هر دو معنا درش چه آقا می گنجد. یعنی در این حالی که این تفسیر درسته، با اون تفسیری که به برگاهی حفظ میکند و صیانت میکند قطعا درسته، بلکه لفظ والی مشکل به معنای اول هست. نفرمود از امام والی یعنی من له الولایه، والی را آقا این در اطلاع معنای متبادر منطبق از والی چیه بفرمایید شما؟ بله؟ یعنی حاکم، امیر، والی یعنی این. اتفاقا والی معنای متبادر از دست والی ولایت بر حکومت رو شامل میشه در استعمال، کسی که در لغت را ببیند اینه. لذا این معنا قطعا داخل حفظ. حالا این قسم از تفسیر اول که حفظ و صیانت دین، احکام دین از اندراس، از نابودی به برکت ولایت بر حکومت، ولایت بر حکم که متابودن والی حاصل میشه، این ادله ولایت مطلقه اومده این رو چیکار کرده آقا؟ توسعه داده به فقیه. لذا نگید که اون روایت مربوط ولایت امام معصومه، نه، ادله ولایت فقیه این شق رو که به ملاک حفظ و حفاظت و صیانت باشد، ادله ولایت مطلقه فقیه، ادله ولایت فقیه آقا جعلتو علیکم حاکما، این ادله ولایت فقیه یعنی آقا این حاکم برای حفظ مصالح اسلام مسلمین حکمش نافذه. اگر دید در جایی بدعت دارن میگذرن، اگر دید یک شیادی پیدا شد و دارن حکم رو وارونه به مردم جلوه میدن، یا اینکه در جایی به یک علت و پدیده طبیعی دارن این دین مندرس میشد به خاطر تبلیغات و ابتذالات غرب دارن مندرس میشد، اون میتونه حکم بکنه، حکم بکنه که از امروز کلیه اجناس خارجی را تحریم کردم. اگر ولی هم حکم بکند دیگه مصرف کردن کوچکترین و کمترین کالای خارجی چی میشه آقا؟ شرعن حرام میشه. با اینکه به عنوان اولی تصرف در اون چی هست آقا بفرمایید؟ جایزه. این برای چی هست؟ برای اینکه این موجب نشد مردم چشمشون رو پر کند این زرق و برقهای دنیای خارج تا کم 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 دیگه از سنت نبی فاصله بگیرن و دیگه بگن خب هر چی هست تمدن در همونجاست دیگه. این اگر حقی تشخیص بدهد که بعضی از پدیده ها موجب اندراس دین دارد میشد یا اندراس بعضی از احکام دارد میشد، مثلا حجاب دیگه دارد از بین میرد، اصلا دیگه قوم حجاب رفته دارد میرد، مثلا خب میتوند که اون پدیده‌ای، اون فعلی، اون معامله‌ای، اون عملی ولو به عنوان اولی ممکن مستحب باشه یا حتی بله مباح باشه، مستحب باشه، ممکنه واجب هم باشه مثل حج، خب ممکنه حکم بکند، توجه فرمودید، حکم بکند برای حفظ دین مسئله اسلام مسلمین. حالا این سه قسم که شد، این مسئله‌ای که این بزرگوار مطرح کرده بود تضاهم بین حج واجب هست و حج چی آقا؟ نظری. کسی نظر کرده که من اگر فلان حاجتم برآورده شد یه حج انجام بدم مطلق گفته. اتفاقا همین امسال یه پولی بهش رسیده، یک ربح ناخواسته ای براش ایجاد شده که فکرش میکرد یک سرمایه دار خوبی شده، خب الان حجش هم واجب شده، مستطیع شده. خب ایشون نظر کرده بود، اون نظرش هم وفا شد همین امسال که حج هم باید بره، مستفی هم که شد. حالا این کدومش انجام بده؟ یک موسم فرصت دو حج رو فصل که نداره، بلاش امکان نداره، باید یه بار میتونه بره رم بکنه یه عمل رو، نمیتونه با یک عمل هم حج واجب رو فرض این که بعدا پیش اومده دیگه. آفرین، این حد درسته، این اشکالش، اجازه بدید همون داره میگی برام اون دلیلشه. فعلا عملا که چون خبر نداشته که نسخه کرده، اتفاقا افتاده اینجوری شده، اینم کدوم باید مقدم بکنه؟ جواب این است که از اول این دلیل وجوب الوفا قاصر بود که شامل بشه، اطلاق داشته باشه در صورتی که موجب تغییر واجب بشه و شامل بشه. این همون تقریبی که قبلا گفتیم اول بحث ایشون اشاره کرده همونجا اینجا میاد. لذا که انه اصلا این دلیل وجوب الوفا صورت تضاهم با واجب اولی رو قاصر هست ذاتاً که شامل بشه. فرقی ندارد بین تضاهم با غیر تضاهم، بالاخره تضاهم الان عمدن میخواد این حج واجب رو ترک بکند، عمدی دیگه، اختیاری دیگه، مثلا در فصل موسم که شده او با عمد اختیار خودش این واجب الهی نمیخواد ترک بکنه یا میخواد بکنه، بله دیگه. این دلیل وجوب وفا قاصر است که این صورت رو شامل بشه. والحمدلله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.